بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و ان الحق مع الاخباریین ما خلاصته ان التوضیح یظهر بعد مقدمتین الاولا ان بقاء التکلیف مما لا شک فیه و لزوم العمل به مقتضاه موقوف علی الافهام و هو یکون فی الاکثر بالقول و دلالته فی الاکثر یکون ظنیه از مدار الافهام علی القاء الحقائق مجردتن عن القرینه و علی ما یفهمون و امکان احتمال تجوز و خفاء القرینه باقیا. الثانیه ان المتشابه کما یکون فی اصل اللغه کذالک یکون به حسب الاصطلاح مثل ان یقول احد انا استعمل العمومات و کثیرا ما اريد الخصوص من غیر قرینه و ربما اخاطب احدا و اريد غيره و نحو ذلك و حين اذن لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به و القرآن من هذا القبیل. مرحوم شیخ در ذیل فرمایش دیروز فرمودند عمده دلیل اخباریین بر منع از عمل به ظاهر قرآن روایاتی بود که روایات را ذکر کردند. از روایات مرحوم شیخ دو جواب دادن و عرض کنم که فرمودن این روایات دلیل نیست، بر فرض هم که دلیل باشد فرمودن معارض است به روایاتی که این دسته دوم اکثر و عددن و اشهر از روایات دسته اوله که بحثش گذشت. ولی مرحوم سید صدر شارح وافیه در تأیید قول اخباریین در عدم جواز عمل به ظاهر کتاب از راه دیگری ایشان وارد شده و فرموده است اصل این است که عمل به ظاهر کتاب جایز نیست، پس از راه اصالت و عدم الجواز وارد شده، نه از باب روایات یا اون دلیل دومی که خوندیم علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات و ناسخ. منتها ایشون برای اثبات مطلب فرموده است ما دو مقدمه را ناچاریم اینجا توضیح بدیم. مقدمه اول این که ما قطعا هممون مکلف هستیم، تکلیف منحصر به زمان پیغمبر و امام نبوده، تکلیف هنوز هم به قوت خودش باقی است و همه مسلمان ها در مقابل این تکالیف موظف هستند و مسئول هستند و خیلی روشنه اگر کسی بخواهد تکلیف را انجام بدهد اولا باید مکلف افهام کند به طرف، بیان کند برای طرف، تا بیان نکند مراد خودش را من تکلیف را نمیفهمم و تا تکلیف را نفهمم قدرت بر انجام دادنش را ندارم. پس بنابراین شرط انجام تکلیف این است که اصل تکلیف بیان بشه و غالبا هم اصل تکلیف با کلام بیان میشه، با اقوال بیان میشه. یعنی طرف وقتی میخواد مرادش را به ما بفهماند، با الفاظ مراد خودش را به ما میفهماند، از راه دیگر خیلی کمه. مثلا یک مرتبه تو ذهن آدم یک نورانیتی پیدا بشه و آدم علم به تکلیف پیدا بکنه، یا خواب ببیند و تکلیف را علم بهش پیدا بکنه. غالبا راهی که با اون راه تکالیف به افراد منتقل می شود و افراد می فهمند همین الفاظ است. دلالت الفاظ هم دلالت ظنی است، قطعی نیست، به این معنا که همیشه بنابر این است اگر الفاظ حقیقی را گفتن و معنای حقیقی را اراده کردن، همین که قرینه ای بر مجاز ذکر نشد، قرینه ای بر خلاف حقیقت ذکر نشد، آدم ظن پیدا می کند که معنای حقیقی مراده. چرا ظن پیدا می کنه؟ چون احتمالم می دهد که معنای مجازی را اراده کرده باشه ولی قرینه بر ما مخفی شده باشه. به این احتمال ترتیب اثر داده نمیشه، ولی در هر صورت این احتمال سر جای خودش است. وقتی آدم احتمال خلاف داد، قهرن به خودش دیگه زن پیدا میکنه، قطع و یقین پیدا نمیکند. پس راه بیان احکام الفاظ است و دلالت الفاظ هم بر مرادات ظنی است، قطعی نیست. لازم نیست بگوید بند معنای حقیقی را اراده کرده ام و غیر او را اراده نکرده ام. همین که قرینه ای بر خلاف حقیقت ذکر نکرد، عدم و ذکر القرینه قرینه می شود بر این که معنای حقیقی مراد بوده، معنای عصبت که موضوع اون له لفظ مراد بوده. حالا شارع مقدس گاهی مثل عامه با ما حرف میزنه. یه وقت طرف میگه بنده هر لفظی که گفتم و این لفظ ظاهر در معنایی بود، تا قرینه ای بر خلاف او نیاورده ام، شما این ظاهر را بهش عمل کنید، این ظاهر برای شما حجت است که عقلا او را حجت می دانند. اما یه وقت است نه، طرف میاد میگه بنده ممکنه لفظی بگویم و این لفظم ظهور در معنایی داشته باشه، ولی ای بسا اون ظاهر مراد من نیست، بلکه من به در میگویم که دیوار بشنود. بنده مثلا حسن را مخاطب قرار میدهم و میگم این کار را بکن، ولی با حسین با هم یک قراردادی داریم که هر وقت به حسن گفتم بکن، یعنی تو نکن. پس من گاهی زید را مخاطب قرار میدهم، ولی منظورم افهام زید نیست، منظورم تفهیم زید نیست، بلکه منظورم افهام امره. بنابراین شما اگر خواستید مراد من را به دست بیاورید، باید سراغ امر برید و از امر بپرسید. این هست دیگه. ایشون گفته قرآن از این قبیله، یعنی قرآن به حسب ظاهر ظاهری دارد، اما خیلی از جاها این ظاهر مراد خدا نیست و این ظاهر مقصود خدا نیست. خدا این لفظ را فرموده است و غیر از این ظاهر را اراده کرده، اما غیر این ظاهر را کی می فهمد؟ ائمه معصومین علیهم صلوات الله، اینها هستند که معنا و مقصود و منظور و مراد خدا را می فهمند. عنایت فرمودید. بنابراین اگر قرآن از این قبیل شد، ما نمی توانیم به ظاهر قرآن تمسک کنیم و ظاهر قرآن برای ما حجت نیست. از کجا می گویی؟ به دو دلیل. اولا در قرآن بعض از کلمات هست که عقل هیچ کسی به اونها نمی رسه، مثل این حروف مقطعی که در اول سوره ها هست، کاف، ها، یا، عین، صاد. معنای اینها چیه نمیدونم، به چه منظوری آمده است نمیفهم. شاید این کاف مخصص فلان عام باشه، شاید مقید فلان مطلق باشه. اولا در قرآن ما کلمات اینجوری داریم، ثانیاً خدا در قرآن فرموده است آیات ما به دو دسته هستند، هن ام الکتاب، هن آیات محکمات، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. قرآن آیاتش دو دسته هست، یک دسته آیات محکم و یک دسته آیات متشابه، و متشابه را خدا بر ما معنا نکرده که مراد از متشابه چیست. آیا متشابه اونیست که معناش متشابه باشه، یعنی لفظ مشترک باشد بین دو معنا، یا لفظ اجمال در معنا داشته باشه، یا مراد از متشابه این است که لفظ ظهور در معنایی داشته باشه ولی اون معنا را خدا اراده نکرده باشد، معنای دیگر را اراده کرده باشه. اولا متشابه را بر ما خدا معنا نکرده. حالا که متشابه را معنا نکرد، خیلی از آیات هست ظهور در معنایی داره ولی احتمال میدیم اینا از مصادیق چی باشه؟ از مصادیق متشابه باشه. و ثانیاً خدا نگفته چند تا متشابه داریم، چند تا آیه متشابه داریم، و خود متشابه را هم بر ما معنا نکرده. بنابراین هر آیه ای که شما احتمال می دهید اینها متشابه هستند، نمیتونید به ظاهرشون عمل بکنید. این قول پس اصلا دیگه ما محکم هم نداریم، در حالی که خدا میگه آیات محکمات هن ام الکتاب. سید سعد میگه آیات محکمات، محکم در قرآن مساوی است با نص. اگر چیزی صریح در معنایی بود و یقینا مراد مشخص بود که ما به اون نص میگیم، ما بهش نص میگیم، قرآن از او به چی تعبیر میکنه؟ از او به محکم تعبیر میکنه. پس محکمی را که میشود آدم بهش عمل بکنه و لازم نیست از امام معصوم سوال بکند، آیاتی است که نص در معنایی باشد، مثل ان الله علی کل شیء قدیر. این قدرت خدا بر هر چیزی قطعی است، جای بحث نیست، جای تردید نیست. دیگه لازم نیست امام صادق بیاد برای ما بفرماید آیا خدا قدرتش به این چیز تعلق میگیرد یا نه. خدا ذاتی است لایتناها. ذات لایتناها چه قدرتی داره؟ قدرت لایتناها. و هر موجودی مخلوق است و مخلوق محدوده، پس نامحدود بر محدود چی داره؟ قدرت داره. عقل ما بالوجدان و استقلال حکم می کند که ان الله علی کل شیء قدیر، یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینها جزء آیات محکمات است. اما احل الله البیع، این بیع ظهور در هر بیعی داره. شاید خدا فرموده است بیع و از بیع فلان معنا را قصد کرده، باید از امام صادق اونجا بریم سوال بکنیم. بنابراین قرآن می شود از اون کلماتی که ما به ظاهر ظنیش نمیتوانیم اعتماد بکنیم و نمیتوانیم عمل بکنیم. اصلا قرآن ظن آور نیست، چون وقتی احتمال دادیم متشابه باشه ما از این لفظ ظنی برامون حاصل نمیشه. اگر ظنم برای ما حاصل شد اون ظن حجت نیست، ظنی حجت است که دلیل بر عدم اعتبارش نداشته باشیم و قرآن را دلیل بر عدم اعتبارش داریم، برای این که خدا فرموده است شما به آیات غیر نص اعتماد نکنید و این متشابهات علمش پیش راسخین فی العلم، که راسخین فی العلم مراد ائمه علیهم السلام باشند. بنابراین ایشان با این دو مقدمه اثبات می کنند که اصل اقتضا می کند عمل به ظاهر ظنی قرآن جایز نباشه، بلکه عمل به قرآن کجا جایزه؟ جایی که ظاهر نباشه، ظنی نباشه. چی باشه؟ محکم باشد و قطعی. حالا ببینیم از ایشون چه جوابی خواهیم داد. عنایت بفرمایید. ایشان فرموده است مطلب ما بعد از آنی که این دو مقدمه را بر شما گفتیم روشن می شود. ان توضیح یظهر بعد مقدمتین. مقدمه اول الاولا ان بقاء التکلیف مما لا شک فیه، در این که ما مکلف هستیم و تکلیف مال 23 سال بعثت تنها نبوده است، یا مال تا زمان امام صادق علیه السلام تنها نبوده است، جای بحث نیست، پس تکلیف باقی است. و لزوم العمل به مقتضا، اگر کسی بخواهد به مقتضای تکلیف عمل بکند، چه وقت میتواند به مقتضای تکلیف عمل بکنه؟ وقتی تکلیف را به او تفهیم کرده باشن. تا تکلیف را تفهیم نکرده باشن و آدم تکلیف را نفهمیده باشد میتواند انجام تکلیف بکنه؟ انجام تکلیف بعد از فهمیدنه و فهمیدن بعد از فهماندنه. تا فهماندن نباشد فهمیدن نیست، تا فهمیدن نباشد انجام تکلیف ممکن نیست. عرض می شود که بنابراین شرط عمل به وظیفه افهام است و هو یکون، و این افهام و تفهیم یکون و فل اکثر بالقول، غالبا مراد خودشون را مکلفین و عرشبت که موالی میان مراد خودشون را با قول بیان میکنن، با عمل و با در دل انداختن و با وحی و اینها که بیان نمیشود، وحی فقط بر پیغمبر میشه، بر مادر موسی وحی میشه، بر هر کسی که وحی نمیشود که. بنابراین غالبا به وسیله قول مراد تفهیم می شود و افهام می شود، و دلالت قول هم بر مراد ظنی است یا قطعی؟ دلالت ظنی است. و دلالته فی الاکثر یکون ظنیه، دلالت غالبا ظنی است، البته گاهی هم قطعی است. کجا دلالت قطعی است؟ اگر لفظ چی باشه؟ ظاهر نباشه، بلکه چی باشه؟ نص باشه. نص باشد می شود قطعی، پس غالبا دلالت الفاظ ظن نیست. از کجا میگید که غالبا ظن نیست؟ از مدار الافهام، مدار تفهیم این نیست که هی الفاظ نص بیاورند، بلکه مدار افهام علا القاء الحقائق مجردتن عن القرینه، لفظی که حقیقت در معنایی هست اون لفظ را القا کنن، بر زبان جاری کنن و قرینه خلاف بعدش نیاورن، با این نیاوردن خلاف قرینه خلاف مراد را میفهمانند، القا کردن و تلفظ کردن حقایق مجردتن عن القرینه. و علا ما یفهمون لفظ را القا میکنن که هر چیزی که عرف از این لفظ میفهمد به همون فهمش عمل بکنه. خب کسی که الان معنای حقیقی را میفهمد احتمال نمیدهد که معنای مجازی مراد طرف باشه، احتمال ضعیف میدهد، اما به این احتمالش ترتیب اثر نمیدهد. عرض میشود که خب و انکان احتمال و تجوز، گرچه احتمال تجوز و مخفی شدن قرینه باقی است، اما این احتمال کان لم یکن. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ان المتشابه. متشابه دو رقم داریم، ان المتشابه کما یکون فی اصل اللغه. گاهی لفظ اصلا لفظ متشابهه، لغت متشابهه. کجا لغت متشابهه؟ وقتی لفظ مشترک بین دو معنا باشه و قرینه ای بر احد المعنیین ما نیاوریم. خب همین طوری که متشابه به حسب اصل لغت داریم، گاهی متشابه اینجوری هم داریم. عرض که کذالک یکونو به حسب الاصطلاح، گاهی هم متشابه اصطلاحی داریم. متشابه اصطلاحی کدامه؟ مثل ان یقول احد، مثل این که کسی بیاید بگوید انا استعمل، من لفظ عام را استعمال می کنم. گرچه لفظ عام ظهور در عموم دارد، اما من این لفظ را استعمال می کنم. ولی کثیرم ما اورید الخصوص، 90 در جا عام می گویم ولی مراد من خاص است، بلکه ارچود که غیر خاص نیست. چون گاهی مثلا مصلحت ایجاب میکنه، مصلحت اقتضا میکند که عرض کنم که بگوید. مثلا میاد فرد بفرمایید که میگد بنده همه قوم را دیدم. امام اینطوری در درس مثال میزدن، گفتن گاهی مصلحت اینطوری، یه نفر تو این خانه هست که اگر دشمن بفهمد این تو این خانه هست میاد میکشدش. حالا بنده به طرف میخوام بفهمانم که عرض شود که این بابا تو این خانه هست و غیر از این بابا کسی تو این خانه نیست. میگم همه قوم تو این خانه هستن الا این دسته، الا این دسته، الا فلانی، الا فلانی، الا فلانی. خب مثلا همه قوم 100 نفرن، وقتی من 99 نفر را استثناء کردم، طرف میفهمد اون نفر صدومی همون آقایی است که ایشون میشددش، در حالی که دشمن الان نمیدونه. اگر اسم طرف را می آورد ممکن اون برای دشمن چه بشه؟ گرفتاری پیش بیاد دیگه. پس گاهی اینجوری است دیگه، بنده لفظ عام میگویم ولی از عام چی مرادم هست؟ خاص مرادم هست. و کثیرم ما اورید الخصوص من غیر قرینته، قرینه ای هم نمیارم، خود لفظ میارم. و ربما اخاطب احدا، گاهی بنده به در میزنم تا کی بشنود؟ تا دیوار بشنود. ربما اخاطب احدا و اورید و غیره، و ولی مراد من غیر از طرفه. دارد با این میگد اما به اون میخواد بفهم که فلان تو خانه است و نحو ذلک. و حین اذن لا یجوز لنا القطع به مراده، نمیتونیم ما به مراد متکلم قطع پیدا بکنیم. ولا یحصل لنا ظن به، ظن به مرادش هم پیدا نمیشه، چون گفته 90% عامهای من مراد چیه؟ خاصه. پس نمیدونیم آیا اینجا این عام مرادش هست یا نه. و القرآن من هذا القبیل، قرآن از این نوعه، یعنی از اون عموماتی است که کثیرا ما اون عام مراد خدا نبوده. چی مراد بوده؟ خاص مراد بوده. لأنه نزل علی اصطلاح خاص، قرآن بر اصطلاح خاصی نازل شده است. البته وضع جدیدی در قرآن نیست، همون وضع گفتگوی مردم هست، اما اصطلاحا خدا عام فرموده ولی عام مرادش نبوده. لا اقول على وضع جدید، بل اعم من ان یکون ذلک، می شود وضع جدید باشد و می شود فیه مجازات، در قرآن مجازهایی باشد که لا یعرف هل عرب، عرب اون مجازها را نمی فهمد. عرض می شود که راجع به شیخ مفید یا شیخ توسیس که ایشون گفت من در یک روایتی برخورد کردم که خداوند در قرآن تارک و صلات را کافر دانسته و کافر معرفی کرده و ایشون فرموده بود 40 سال من زحمت کشیدم و آیات قرآن را از اول تا آخر خوندم، دقت کردم تا اون آیه رو پیدا بکنم و بعد از 40 سال پیدا کردم، ولی بازم برای دیگر نگفتن که بقیه هم برن زحمت بکشن دیگه. بنابراین این توریست دیگه، گاهی هر چود گفته می شود لفظی ولی مراد خدا معلوم نیست. لأنه نزل بله و ما ازالک، علاوه بر این احتمال و ما ازالک، قد وجد فیه، در قرآن میبینیم یک کلماتی را که نمیفهمیم، ما که سهل نفهمیم، جبرئیل هم نمیفهمید دیگه. جبرئیل به پیغمبر عرض میکرد کاف، پیغمبر میفهمون فهمیدم، میگفت ها، پیغمبر میفهمون فهمیدم، میگفت یا، پیغمبر میفهمون فهمیدم، عین صاد، جبریل گفت اینا چی بود که من آوردم، من آورنده نفهمیدم ولی شما فهمیدی. خب بودی نداره دیگه، پوست رسان تو نامه چه خبر داره چیه دیگه، تو نامه خیلی مسائل نوشته شده دست طرف میدهن، ولی داریم رب ما حامل فقه الامن هو افقه من، دیگه ای بسا آدم مطلب را به کسی که از خودش به مراتب داناتر هست منتقل میکنه. بنابراین قرآن هم اینجوریست، لا یعلم المراد منها کل مقطعات. ثم قال، بعدن با سید فرموده، ثم قال سبحانه، گفته خدای متعال فرموده آیات محکمات، قرآن دارای آیات محکماتی است که این آیات محکمات ام کتاب هستند. اصلاً اصل کتاب و مقصد اصلی کتاب اون آیات محکمات هستند، مثل ان الله علی کل شیء قدیر رو حرفی شد. و اخر متشابهات، در قرآن آیات دیگری هم هست متشابهات، الآیه که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه همه، ذم علی اتباع المتشابه، خداوند کسانی که از متشابه بدون کمک ائمه تبعیت میکنن مذمت فرموده، و در عین حال ولم یبین لهم المتشابهات، نفرموده متشابهات کدام هستن و چی هستن، آیا متشابه چیست و کم هیت، چند تا آیه متشابه داریم. بل لم یبین لهم المراد من هذا اللفظ، این متشابه اینجا متشابه اصطلاحی است، متشابه لفظی است، این رو هم بیان نفرموده. و جعل البیان موکولا الی خلفائه، بیان متشابه را ایکال فرموده است به خلفا و نبی. نه الناس عن این، پس بله، بلکه این را به خلفایش عرض می شود که این ون نبی واو استنافی است. ون نبیو نه ناس عن تفسیر بالآرا، پیغمبر هم گفته قرآن رو به آرا تفسیر نکنید. و جعل الاصل، و گفته ان اصل عدم عمل به زن است. یعنی همه اصولین گفتن نمی شود عمل به زن کرد مگر زنی که با دلیل ثابت بشه. زن قرآنی دلیل ردش را اثبات کرد یا اثباتش را ردش را، پس دلیلی بر اثباتش نداریم. ازا تو مهدل مقدمتان، حالا که دو مقدمه بر شما آماده شد، فنقولو مقتزل اولا، مقتضای مقدمه اول که بنابر افهام است و القاء حقایق، العمل به ظواهر، باید به ظواهر عمل کرد. اما مقتضای مقدمه دوم که قرآن از قبیل مقدمه دوم بود، مقتضاش عمل به ظاهر هست یا عدم عمل به ظاهره؟ عدم عمل به ظاهره. و مقتضا ثانیه عدم العمل، لأن ما صار متشابها، چیزی که متشابه شد، لا يحصل الظن بالمراد من، برای ما ظنی حاصل نمی شود. اگر ظنی هم باقی بماند، این ظن حجت هست یا حجت نیست؟ بعد از نهی قرآن دیگه حجت نیست. و ما بقی از ظهورو، اونی که ظهورش باقی باشد و زن آور باشد، اینم مندرجون فی الاصل المذکور، در اصل عدم جواز مندرجه. فنطالبو به دلیل جواز العمل، باید دلیل جواز عمل را مطالبه کنیم. لأن الاصل ثابت عند الخاصه، اون اصلی که پیش شیعه ثابت شده است، هو عدم جواز العمل به زن، عدم جواز است الا اون زنی را که اخرجه و دلیل، دلیل او را از عدم جواز خارج کرده باشه و حجیتش را ثابت کرده باشه. لا یقال ان الظاهر من المحکم، کسی به من سید صدر اشکال نکنه که ظاهر از محکمات، از متشابهات نیست. ان الظاهر من المحکم، و وجوب العمل بالمحکم اجماعیون، وجوب عمل به محکم که اجماعیست. اگر کسی این حرف را بزند جواب میدیم، میگیم نخیر، ظاهر از محکمات نیست. چی از محکماته؟ چی از محکماته؟ نص. لأنا نمنع الصغرا، ما قبول نداریم که ظاهر از محکم باشد. از المعلوم و اندنا، اون چه پیش مای سید صدر معین هست، مساوات المحکمه لنس، این که محکم با چی هم معناست، هم وزنه، با نس نه با ظاهر. و اما شمول و حول ظاهر، اما محکم شامل ظاهر هم بشود، فلا. این همه حرفای سید صدره. الا انقال، بعدن فرموده لا یقال انما ذکرتم لو تمه، اگر این حرف شما تمام باشد، باید به ظاهر اخبار هم نتوانیم عمل بکنیم، چون ظاهر اخبارم ناسخ دارد، منسوخ دارد، اونا مجمل دارد، متشابه دارد، اونا چه کار بکنیم دیگه؟ لا یقال و انما ذکرتم لو تمه لدل على عدم جواز العمل به ظواهر الاخبار ایزن. چرا؟ لما فی الاخبار من الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمغیر، اینا همش هست دیگه. میگیم نه، بین قرآن و اخبار فرقه. لأنا نقول انا لو خلینا و انفسنا، اگر ما بودیم و ما به ظاهر قرآن عمل میکردیم، اما خود قرآن میگه به ظاهر عمل نکنید، میگه چون قرآن چی داره؟ متشابه داره. ولی در روایات همچه نهی داریم یا نداریم؟ نداریم. پس فرق است بین قرآن و بین اخبار. در قرآن نهی داریم اما در اخبار نهی نداریم. لو خلینا اگر ما بودیم و انفسنا لعملنا به ظواهر الکتاب و سنه مع عدم نسب القرینت علا خلافها ولیکن منعنا من ذالک فی القرآن، در قرآن منع شدیم. للمنع من اتباع المتشابه، گفتن شما از متشابه تبعیت نکنید. و عدم بیان حقیقت، تا حقیقتش بیان نشده از عمل نکنید. و منعنا علاوه بر قرآن و منعنا رسول الله ان تفسیر القرآن بره ولا ریب ان غیر النص، هر آیه ای که نص نبود محتاجون الی تفسیر. و ایزن علاوه بر این که متشابه داریم و علاوه بر این که تفسیر به رأی نهی شده است، علاوه بر این خدا در قرآن گفته است از زن مطابقت بکنید یا نکنید. گفته است لا تقف ما لیس لك من العشبت که حق یا من العلم، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الزن. و ای زن ذم الله تعالی، خدای متعال مذمت فرموده است من اتباع زن و کذا رسول و اوصیاؤه و لم یستثنوا، از این زن استثناء نکرده اند ظواهر قرآن را، پس ظواهر قرآن حجت نیست. الا ان قال، این مال قرآن، با اخبار چه کنیم؟ فرموده و اما الاخبار فقط سبقه ان اصحاب الائمه کانوا عاملین به اخبار واحد، اصحاب ائمه به خبر واحد چه می کردن؟ عمل می کردن. من غیر فحسن، بدون این که از مخصص یا معارض ناسخی تفحص بکنن یا از مقیدی تفحص بکنن، اگر عمل اونها نبود ولولا هازا لکننا فی العمل بظواهر الاخبار ایضا من المتوقفین، همونطوری که در عمل بظاهر قرآن از متوقفین هستیم، اگر عمل اصحاب نبود و اگر برخورد اصحاب نبود در عمل بظاهر اخبار، ما در عمل بظاهر اخبار هم چه می کردیم؟ توقف می کردیم. انتها کلام مرحوم سید صدر رضوان الله تعالی علیه. حالا شیخ چندین جواب میدهند که قطعا دیگه شما خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.